بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. بخش سوم از جلسه 603 رو توفیق داریم در محضر سوره مسد هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بارها بر این نکته تاکید شد که شأن نزول بهانه است برای ابلاغ وحی، نه مخصص هست نه مقید هست. شأن نزول آیات رو محدود نمی کنه، بهانه میشه برای اینکه خدای متعال تکلیف مسلمان ها رو در یک عرصه و حوزه ای مشخص بکنه. همطور که مذاکرات مشرکان با رسول الله بهانه ای شد برای اینکه سوره کافرون نازل بشه و به طور کلی نتیجه مذاکرات بین الادیانی، نتیجه گفتگوهای دینی و روشی که ما باید در این مذاکرات در پیش بگیریم برای همیشه مشخص بشه، و یا بحث فتح و پیروزی هایی که نصیب مسلمانان میشد بهانه ای شد تا سوره نصر نازل بشه و به مسلمان ها ادب مواجهه با پیروزی رو یاد بده. هرگاه در کاری کامیاب شدید، توفیق پیدا کردید، تسبیح و تحمید پروردگار و استغفار از او فراموش نشه. خودتون رو بندازید در آغوش خدا و اون پیروزی و موفقیت رو لطفی از الطاف او ببینید. حالا در سوره مسد یک وجه دیگری از مباحث راهبردی پیش روی مسلمان ها و به ویژه رسول مکرم اسلام بیان میشه و اون جنگ نرمیه که دشمن در برابر رهبری مسلمین و در برابر جامعه اسلامی شروع میکنه. اصل بهانه هم برای نزول این سوره این بود، یا شأن نزول برای این سوره این گونه بیان شده که پیامبر عموی داشت به نام عبدالعزا که این عمو همسری داشت به نام ام جمیل که خواهر ابو سفیان بود، و چون ابو سفیان از کسانی بود که در برابر پیامبر سفارایی کرده بود به عنوان یکی از بزرگان طایفه بنی امیه که از قدیم الایام با بنی هاشم که رسول الله صلی الله علیه و آله متعلق به بنی هاشم بود اینها سر جنگ داشتند، ام جمیل خواهر ابو سفیان هم که در خانه عبدالعزا بود فشار می آورد به عبدالعزا که عبدالعزا هم از پرچمداران مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و آله باشه، و اتفاقا هم این اتفاق افتاد. یعنی برخلاف بعضی از عموهای دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله همچون حضرت ابو طالب سلام الله علیه و حضرت حمزه قدس سره الشریف که بعداً سپه سالار لشکر اسلام شد و در جنگ احد به شهادت رسید، اون هم دوباره توسط وحشی غلام هند جگرخار که هند هم همسر ابو سفیان بود و هند به اون غلام خودش به نام وحشی گفته بود که اگر حمزه را بکشی تو را آزاد خواهم کرد. خب اینها پرچم مخالفت در برابر رسول الله رو داشتن، اونتا مخالفین و دشمنان حدود متفاوتی داشتن، یعنی اقداماتی که می کردن متفاوت بود. اما اقداماتی که خانواده عبدالعزا، چه همسر یعنی چه مرد چه زن، چه شوهر چه همسر، اینها انجام میدادن اصلا بی سابقه بود، به گونه ای که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله برای عشیره خودش سخنرانی کرد بعد از ابلاغ دستور خدای متعال که آمد که و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیامبر از نزدیکان خودت شروع کن، اول اونها رو انذار بده و بعد دیگران رو، و چه اونگاه که رسول الله صلی الله علیه و آله اهالی مکه و یا کسانی رو که برای تجارت و یا برای انجام مناسک حج به مکه می آمدن مورد خطاب قرار می داد، این هم پشت سر پیامبر راه می افتاد و اعلام می کرد که این برادرزاده منه و جنزده شده و این حرف هایی که می زنه مورد تایید ما نیست. و خب خیلی هم وقتی می شنیدن که عموی پیامبر داره با او مخالفت می کنه می گفتن که اگر این آدم درست حسابی بود که عموش باش مخالفت نمی کرد. و در موردی، حالا چه در ماجرای یوم الانذار باشه چه در جای دیگری، چون نقلها مختلف هست، وقتی حضرت دعوت خودش رو تکرار کرد، این ابو لهب به پیامبر گفت که تبلک، یعنی هلاکت متوجه تو باد، نابود باشی با این حرفات، الهی که بمیری مثلا با این حرفها، مثلا اینجوری همچین تعبیری مثلا در میاد. حالا چرا به عبدالعزا ابو لهب میگفتن؟ آیا کنیه او ابو لهب بود از ناحیه خود اونها، یعنی این کنیه براش گذاشته شد، یا این کنیه از سوی خدای متعال بهش داده شد؟ خب محل بحث و حرف و حدیث هست، ولی به هر حال فرزندی به نام لهب، لهب یعنی آتش افروخته، فرزندی به نام لهب نداشته که بهش بگن ابو لهب، بلکه این کنیه برای عبدالعزا موند. حالا یا به خاطر اینکه آدمی است که طبق این سوره جهنمی شده، و یا به خاطر اینکه آدمی بود آتش افروز، و یا نه اگر خودشون این لقب رو، یعنی خود مشرکان یا خود خانواده ابو لهب یا خود ابو لهب این کنیه رو برای خودش گذاشته، وقت میشه به معنای یا آدمی که یک پارچه آتش افروخته هست اینجوری. حالا در این سوره جواب اون اقدامش میاد، یعنی اون جنگ نرمی که او راه انداخته بود علیه رسول الله صلی الله علیه و آله و علیه دین اسلام، اینجا خدای متعال تومارش رو در هم میپیچه. بعد از نزول این سوره جنگ نرم مغلوبه میشه و این آیات آهنگین حتی گفته شده که توسط کودکان هم در کوچه ها خونده می شد. خب جامعه مکه جامعه بود که به شعر و ادبیات توجه ویژه‌ای داشت، فرهنگ این جامعه فرهنگ شفاهی بود، وقتی یک شاعری یه شعر زیبایی می سرود، این شعر بود که بر سر زبان مردم دهن به دهن می شد. به هر حال در هر دوره‌ای، در هر مقطعی، در هر جامعه‌ای یه چیزی رسم می شه، یه چیزی باب می شه و ترویج میشه. اون زمان هم فصاحت و بلاغت حرف اول رو میزد، لذا وقتی این سوره نازل شد دیگه تبلیغاتی که ابو لهب و همسرش راه مینداختن میشه گفت تا حد زیادی خونسا شد. و البته بعدها هم به نحو فجیعی ابو لهب از دنیا رفت و یالا داستانش رو در تاریخ آوردن. خب سوره رو میخونیم و بهره های راهبردی خودمون رو از این سوره میگیریم. شروع میکنیم تدبر در سوره مسد را به نام خدای رحمان رحیم. و و از خدای رحمان رحیم کمک می خواهیم بر فهم این سوره و عمل به آموزه های این سوره. می فرماید که تبت یدا ابی لهب و تب. خب دو تا فعل اینجا داریم، یکی تبت هست یکی تبه هست. بعد دقت بکنیم که چون آیات 2 و 3 شرح این آیه اول هست، این مطلبش چیه تا اون آیات رو هم درست متوجه بشیم. یه تعبیر یدا هم داریم، یدا یعنی دو دست. خب معنای لغوی آیه اینطور میشه که نابود باد دو دست ابی لهب و تب و نابود باد او، یعنی خود او. پس یک بار بحث دو دست ابی لهب، یک بار هم خودشه. دو دست کنایه از قدرتش هست. وقتی که میگه نابود باد دو دست ابی لهب یعنی نابود باد قدرت او، ناکارآمد باد و بر باد فنا باد و از بین رفتنی باشد قدرت ابو لهب. خب اینجا یه بحثی هم بعضی از مفسرین مطرح کردن که این حالت انشاء داره یا اخباره. خدای متعال داره نفرین میکنه یا داره خبر میده؟ داره خبر میده که قدرتش از بین رفت یا نه داره نفرین میکنه که این قدرتش از بین برود؟ خب این بحث به نظر بحث دقیقی نمیرسه. ظاهراً کسانی که این بحث رو مطرح کردن حواسشون احتمالاً به این نکته نبوده که در مورد خدای متعال انشاء و اخبار با هم فرق نداره. چرا؟ چون اراده خدا اگر به چیزی تعلق بگیرد اون متعلق اتفاق میفته. مثل ما انسان ها نیست که مثلا کسی رو نفرین میکنیم. ما که نفرین میکنیم یعنی از خدا میخواهیم که او را نابود بکند. با اراده ما کار تمام نمیشه، باید خدا هم اراده بکند تا اون شخص نابود بشه. اما وقتی خدای متعال داره کسی رو نفرین میکنه یعنی دیگه کارش تمومه. تبت یدا ابی لهب، بریده با دو دست ابی لهب، یعنی از بین میره دیگه. ابی لهب دیگه تموم شد، پرونده ابو لهب بسته شد با این اقداماتی که علیه پیامبر و مسلمان ها انجام داده. و تب خودشم با هلاکت مواجه خواهد شد، خود او هم نابود هست، هم امکاناتش، قدرتش، ثروتش، هر چه که از او علیه پیامبر استفاده میکرد و هم خودش. پس دو تا چیز اینجا، یکی امکانات و قدرتی که ابی لهب داره، یکی هم خود شخص ابی لهب. آیه میگه که هر دو تموم شده تلقی کنید دیگه. ابی لهب رو تمام شده تلقی کنید، اموالش رو، قدرتش رو، ثروت بی پایانش رو و هم خودش رو. حالا دو تا آیه بعد همینو توضیح میده. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. مال که معلومه، ثروتش، شتران فراوانی که داشته، مال و تجاره فراوانی که داشته، که گفته میشه مثلا در جنگ بدر بخش عمده ای از پشتیبانی جنگ بدر با مال و تجاره این بود، با اموال این بود. و ما کسب و دیگر دستاوردهایی که داشته، تصمیم گیری هایی که می کرده، اقداماتی که می کرده، میگه مالش برای او سودی نداشت و همینطور آنچه که به دست آورده بود هم برای او سودی نداره دیگه، تموم شد. این بخش اوله، یعنی تبت یدا ابی لهب. قدرت ابی لهب در چی بود؟ یکی در اموالش بود، یکی هم در تصمیم گیری ها و رفتار و کردار و گفتارش بود. می فرماید که نابود باد قدرت ابی لهب، بنابراین از این پس اموالش برای او سودی ندارد و تصمیم گیری ها و رفتار ها و دستاوردها و اکتساباتش هم براش سودی نداره. و اما برای بخش دوم که فرمود و تبه خودش هم نابود باد، میفرماید سیصلا نارن ذات لهب. این سیصلا، سین که سر فعل مضارع میاد، گاهی به معنای قطعاً میده، گاهی به معنای بزودی میده. هر دو جورش اینجا معنا کنیم درسته. یعنی بگیم که قطعاً وارد آتش شعله برخواهد شد، درسته. بگیم بزودی وارد آتش شعله برخواهد شد، اینم درسته. یعنی بزودی به نحو فجیعی از دنیا خواهد رفت که همینطور هم شد. و میگن اونقدر متعفن شده بود که بیماری عجیبی گرفته بود که خانواده او هم از او فراری بودن و او رو ترد کردن و وقتی مرده بود حتی کسی حاضر نبود او رو دفن بکنه، که بعد خانوادهش به چند تا برده پولی دادن که بیان ببرنش و بندازنش در یه گودالی. سیصلا نارن ذات لهب، قطعاً و به زودی وارد آتشی خواهد شد که ذات لهب هست، شعله ور هست، برافروخته هست. چرا؟ چون خودش توی این دنیا آتش افروزی میکرد. اینجا در برابر دین خدا ایستاد، اینجا پیغمبر خدا رو اذیت میکرد، سنگ میزد به پیغمبر، هم زخم زبان میزد به پیغمبر و هم سنگ میزد به پیغمبر. اما همسرش، اینا یه خانواده بودن که علیه دین خدا قیام کردن، زن و شوهر هر دو با هم. در قرآن کریم از خانواده های مختلف و متنوع یاد شده. خانواده نوح و لوط رو میگه، خانواده ای که مردان پیامبر بودن ولی زنان ایمان نیاورده بودن به پیامبران الهی. از خانواده دیگری یاد میکنه که مرد طاغوت بود، فرعون بود، همسر مؤمنه بود، حضرت آسیه سلام الله علیه. از خانواده یاد میکنه در سوره انسان که اگه خاطر شریفتون باشه خوندیم، مرد، زن، فرزندان، همه الهی، همه الهی. یوفون به نذر، فرمود و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا. خانواده امیرالمومنین علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهما السلام، یه خانواده تماما الهی. حالا ببینید اینجا یه خانواده ضد الهی، اینا چیکار میکنن؟ اینا چیکار میکنن که خدای متعال به اسم اینها رو یاد میکنه و نفرینشون میکنه و نفرینشون میکنه و به عذاب ابد گرفتارشون میکنه. و امرأته حمالت الحطب، این واو یعنی عطف کرد به ابی لهب، همون بلایی که بر سر ابی لهب در آمد، بر سر قدرتش در آمد، بر سر شخصیتش و جسمش و بدنش و روحش در آمد، همون برای همسرش هم باشه. و امرأته و همسرش، حمالت الحطب، حطب یعنی هیزم، حماله یعنی کسی که خیلی خیلی هیزم حمل میکنه. این همسر هیزم کش جهنم هست. یعنی چی هیزم کش جهنمه؟ یعنی خودش هیزم جهنمه. ببینید ما باید تصورات خودمون رو در مورد بهشت و جهنم دقیق بکنیم، قرآنی کنیم. از نظر قرآن هر کسی که جهنمی می شود خودش جهنم خودش رو تولید میکنه، خودش هیزم جهنم خودشه، یعنی هم خودشه که می سوزه. و قودها الناس والحجاره، اون آتش زنه جهنم، هیزم جهنم خود اینه. اینطور نیست از یه جایی براش هیزم بیارن. این درسته که اینجا هیزم کش ماجرا بود و خار و خاشاک جمع میکرد، بر سر راه پیامبر میپاشید یا گاهی به اون حضرت از مثلا پشت بام اینها رو پرت میکرد، یعنی هر کاری از دستش برمیومد علیه پیامبر انجام میداد. حالا این روز قیامت در جهنم خودش هیزم آتش جهنم خودش هست و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، در گردن این خانم ریسمانی از مسد هست. مسد یعنی لیف خرما. ببینید زیبایی خانم ها به گردن بند مثلا طلاییه که برگردن میکنن و یا دیگر مثلا زیورالات. این خانم در دنیا چطور کارش آزار و اذیت پیامبر بود؟ هیزم هایی رو جمع میکرد، خار و خاشاک هایی رو جمع میکرد، در یه مثلا با یه نخی از لیف خرما میبست و می آورد سر راه حضرت می ریخت. یعنی تعصبی داشتن در شرکشون، اینجوری خیلی عجیبه، یا تعصبی داشتن در مبارزه با پیامبر صلی الله علیه و آله. حالا در قیامت این زیورالاتش به شکل همون ریسمانی از لیف خرما به دور گردن خودش پیچیده میشه. جید اون قسمتی از گردن هست که گردن بند رو میبندن، اونجا اون لیف خرماها به گردن این هست ولی در جهت عذاب. پس ما در سوره مسد با یه خانواده‌ای مواجه شدیم و خدای متعال خانواده‌ای رو به ما معرفی کرد که اینها در دشمنی با پیامبر و دین اسلام هیچ کوتاهی نمی کردن، اما خدای متعال به پیامبر خودش و به همه ما مسلمان ها اعلام کرد که اگر شما الهی باشید حواستون باشه دشمنان شما و پشتیبانانشون اینها هیچ غلطی نمی تونن بکنن، دست خدا برتره. اینا هر قدر ثروت داشته باشن، هر قدر قدرت داشته باشن، هر مقدار وقت بگذارن تلاش بکنن، خانوادگی هم بیان پای کار، باز هم قدرت خدا بیشتر هست، بیشتر هست. چنان که ابو لهب فکر نمی کرد که نتونه از پس پیغمبر بر بیاد، اما می فرماید ما ابو لهب رو مجازات کردیم. چه مجازاتی! وقتی این سوره نازل شد گفته شده حتی کودکان در کوچه ها این سوره رو زمزمه میکردن، بازی میکردن این سوره رو میخوندن، و دشمنان دیگر هم حساب کار دستشون اومد که اگر ما هم بریم به جنگ نرم با پیامبر ممکنه از این سوره ها یکی هم بر ما نازل بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. راهبردی که این سوره به ما آموزش میده راهبرد قاطعیت در مسیرمون هست، با قاطعیت و با استحکام در مسیر الهی قدم بردارید، نصرت الهی شامل حال شما خواهد شد. پس راهبرد نصرت الهی و این راهبرد که مقابله شما با نقشه دشمن باید متناسب با روش‌های او باشه. اگر او با روش جنگ نرم به جنگ شما آمده، مقابله شما هم همینطور باشه. ابی لهب مقابله نرمی رو با پیامبر در پیش گرفته بود، خدای متعال هم با او مقابله نرم کرد. و به قول مرحوم آیت الله شرف الدین، لن ينتشر الهدى الا من لا ينتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. نگاه کنید ببینید گمراهی از چه مسیری داره پخش میشه، منتشر میشه. برای مقابله با ضلالت باید از همون روش و سازوکار و ابزار استفاده بکنید. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در مسیر مورد رضایت تو با قاطعیت حرکت بکنیم و هیچگاه تحت فشارهای دشمن ذره‌ای سستی در انگیزه ما وارد نشود. خدایا اندیشه های ما رو اندیشه های ناب الهی قرار بده. خدایا به ما توفیق مواجهه با دشمنان دینت، دشمنان قرآنت، دشمنان رسولت در هر سطح و لایه‌ای که اونا وارد میشن عنایت بفرما. خدایا خانواده های ما، خانواده های توحیدی الهی حامی دین و قرآن قرار بده. خدایا ذریه ما ذریه الهی و توحیدی قرار بده. خدایا در گذشتگان ما غریق رحمت خودت بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.